فارغ الساعة وفي كل ساعة وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا حتى تسكنه أرضك طوعا وتمتعه فيها طويلا. اللهم عجل فرجه وسهل مخرجه وارزقنا رؤيته واجعلنا من أعوانه وأنصاره وشيعته والضابين عنه. اللهم العن أول ظالم من ظلم حق محمد وآل محمد وآخر تابع له على ذلك. اللهم العن العصابة التي جاهدت الحسين وشايعت وبايعت وتابعت على قتله. اللهم العنهم جميعا. السلام عليك يا أبا عبد الله وعلى الأرواح التي حلت بفنائك. عليك مني سلام الله أبدا ما بقيت وبقي الليل والنهار. ولا جعله الله آخر الأهد مني لزيارتكم. السلام على الحسين وعلى علي بن الحسين وعلى أولاد الحسين وعلى أصحاب الحسين. اللهم خص أنت أول ظالم باللعن مني وابدأ به أولا، ثم لعن الثاني والثالث والرابع. اللهم لعن يزيد خامسا، ولعن عبيد الله بن زياد وابن مرجانة وعمر بن سعد وشمرا وآل أبي سفيان وآل زياد وآل مروان إلى يوم القيامة. کلام در این بود که اگر متبایعین با همدیگه اختلاف کردن، مدعی گفت من برائت از عیوب جستم، گفتم این عیب داشته باشه به من مربوطی نیست، مشتری گفت نه برائت از عیوب نجست. شیخ اعظم در مکاسب رحمت الله علیه فرمود اینجا اصل عدم براءت، و حق با مشتری، قول مشتری مقدمه، بایع مدعیه، اصل عدم براءت. و این اصل عدم براءت حاکم بر اصالت اللزوم. اینجا بعضی ها یه فرمایشی فرمودن که مقصود از این اصالت اللزوم چیه؟ اگر مقصود استصحاب بقای اثر، این خوبه. چرا؟ چون الان این ماشین را فروخته به 400 میلیون، نمیدانیم او فسخ بکنه سمن برمیگرده به ملک مشتری، مبیع برمیگرده به ملک بایع یا نه در ملک خودش باقی. خب استصحاب بقای اثر اگر مقصود اینه، این خوبه. اصالت و عدم البراءه اصل سببی و مسببیه، چون ما که شک داریم آیا این سمن بر ملک بایع و مثمن بر ملک مشتری ولو بعد از فحص باقی میمانه یا نمیمانه، منشأ شک ما اینه که نمیدونیم او براءت از عیوب جسته یا نجسته. اصل سببی حاکم بر اصل مسببی. اما اگر مقصود از اصالت اللزوم اوفو بالعقوده، اطلاقات اماره معنا نداره که بگی اصل عملی حاکم است بر اصل لفظی. دیگه میخندن با آدم. اصل عملی حاکم است بر اصل لفظی که میخندن با آدم. میگیم نه، خنده نداره. این اصالت اللزوم چه مراد اصل لفظی باشه، اصالت العموم اوفو بالعقود، یا اصل عملی باشه استصحاب بقاء اثر، على ای تقدیر حاکم. و این آقا نرخ شاه عباسی است. گفتن اصل در موضوع حاکم است و مقدم بر اصل در حکم است، ولو اصل در موضوع من اردع انحاء الاصول باشه، من اردع انحاء الاصول باشه. خب در ما نحن فی اصالت و عدم البراءه اصل در موضوعه. چرا؟ چون اوفو بالعقود تخصیص خورده به خیار عیب. شک داریم موضوع خیار عیب هست یا نه؟ اصالت و عدم البراءه موضوع خیار عیب را احراز میکنیم باش. این در واقع حکومت اصل عملی بر اماره نیست، این در واقع تقدم اماره بر اماره. ما یه اماره داریم اوفو بالعقود، یک اماره داریم بیع معیب خیاری. خب این بیع معیب خیاری تخصیص چیه؟ اوفو بالعقوده. این تخصیص اوفو بالعقوده. موضوع مخصص را ما به وسیله به حساب اصل عملی احراز میکنیم، نه اینکه در واقع اصل حاکم. اون دلیلی که مقدمه و اماره، اون اماره. حالا در این مثالی که عرض کردم وجه تقدم این است که خیار عیب نسبت به اوفو بالعقود خاصه. ممکنه یک جایی عام و خاص من وجه باشه ولی یک مرجحی داشته باشه. ممکنه یک جایی دو تا اماره باشه، یک اماره حاکم باشه. الان من لباس نجس دارم، این لباس نجس را با آب مشکوک و طهاره شستم. خب چرا اینجا قاعده طهارت در ما حاکم بر استصحاب در نجاست؟ در واقع قاعده طهارت حاکم نیست، اونی که حاکم اماره. ما یک دلیل داریم که کل شیء نجس غسل به ماء طاهر یطهر. به وسیله استصحاب ما اون موضوع اماره را احراز میکنیم. اونی که مقدمه بر استصحاب نجاسته چیه؟ اماره. کل شیء نجس غسل به ماء طاهر یطهر، اونه که در واقع مقدم میشه، موضوعش رو به اصل احراز میکنیم. و الا آقا اگه اینطوری که شما باشه اصلا ما اصل حاکم نداریم. اگر یک جایی براءت حاکمه، اگر یک جایی حتی اینی که میگن اصل سببی بر اصل مسببی حاکمه، اینم غلطه. اینطوری که شما میگید. چرا؟ چون اصل سببی در واقع موضوع اون اماره را درست میکنه. الان بسم الله الرحمن الرحیم، یه ثوبی هست نجس، آبی هست مشکوک و طهاره، میگی استصحاب بقای طهارت در ما حاکم بر استصحاب بقای نجاست در ثوبی. خب چرا؟ به چه دلیل؟ چه ربطی داره؟ استصحاب هر دو معنان داره حاکم باشه، میخندن به آدم. این سرش اینه، در واقع اون اماره که حاکمه. ما یه اماره ای داریم، کل شیء نجس غسل بماء طاهر یدخل، او حاکمه بر استصحاب نجاسته. منتها این استصحاب در سبب موضوع او را مقدم احراز میکنه. خب این در اصالت اللزوم هم هست، چه فرق میکنه؟ شما اگه میخوای اشکال بکنی، این اشکال شما در اصولم میاد، هیچ اصلی بر اصل دیگه حاکم نیست. هر جا که حاکمه در واقع اماره که حاکمه. لذا کلام شیخ صافه، مقصود از اصالت اللزومم همون هم اصل عملی هم اماره. اصلا اگه مقصود شیخ از اصالت اللزوم اماره نباشه و اون اصل استصحاب بقای اثر باشه، خب آقا شیخ گیر میکنه. چرا؟ چون میگه شما چرا استصحاب بقای اثر میکنی؟ تمسکون به عموم اوفو بالعقود حل الله البیع. لذا این مطلبی که فرموده صافه و جای مناقشه نیست. مطلب دومی که شیخ اعظم در مکاسب متعرض میشه، میفرماید ما گفتیم اگر بایع و مشتری اختلاف کردن، قول مشتری مقدم، استصحاب عدم براءت از عیوب، ولیکن ربما یوهم مکاتبه جعفر ابن عیسی خلاف این مطلب را. خب مکاتبه جعفر ابن عیسی که خلاف این مطلب را به حساب به ذهن میزنه، این مکاتبه چیه؟ این مکاتبه این است که قال کتبت الى ابی الحسن علیه السلام جعلت فداک المتاع یباع فی من یزید. یکی حراجی میکنن یا هر کی که این مال بیشتر خرید، فی من یزید فینادی علیه المنادی. اصلا میخوان الان مال یک کسی را حراج کنن، یا مثلا مال یک موقوفه را میخوان حراج بکنن. او یه نفر میاد، یکی میگه آقا من این صندلی موقوفه را 100 تومن میخرم. میگه 100 تومن یک، 100 تومن دو، 100 تومن سه. یه وقت میگه 100 تومن دو، یه کسی دیگه میگه 120 تومن میخره. باز میگه 120 تومن یک، 120 تومن دو. باز ممکنه یه کسی بگه 150 تومن میخره. تا وقتی که دیگه بالاتر از او پیدا نشه. فاذا نادا علیه، وقتی که صدا میزنه مثلا این صندلی 120 تومن یک، 120 تومن دو، بره امن کل عیبن، میگه دیگه به من مربوطی نیست، هر عیبی داره. فاذا اشترى المشتری، وقتی مشتری میخره و رضیه ولم یبت الا نقد الثمن، نقد الثمن، فقط حالا پول بده فرو به مازه هدفی، میبینی که نه چیز میشه، پشیمون میشه. فاذا ذا هدفی، حالا پشیمون شده، خب دیگه حراجی پشیمانی نداره. ادعا عیوبن، میگه این عیب داره. و انه لم یعلم بها، میگه من نمیدونستم. فیقول له المنادی، منادی میگه بابا آخه من صدا زدم، قد برئت منها، گفتم عیوب به من مربوط نیست با همه عیباش. فیقول المشتری لم اسمع البراءت منها، من نشنم براءت، من نشنم. ایصدق فلا یجب علیه ام لا یصدق، این تصدیق میشه که واجب نیست من را بده، میتونه فسخ بکنه. او لا یصدق، نه یا نه، میگه بی خود میگی. امام علیه السلام مرحوم فرمودن فکتب علیه السلام ان علیه الثمن، نه نه این از بابا این نداره که از مجلس بلند نشد. نه کجا زارش بلند نشد، بابا اصلا کلام اون به الله میگفت خیار مجلس نه. این نداره که بلند نشد، میگه جا به قدم زده باشه. خب مرحوم مقدس اردبیلی، محقق اردبیلی فرموده مطلب سوم این است که خب این مکاتبه معلوم شد که با اون نمیشد، در این مکاتبه قاعدش این بود که استصحاب، میگه این نشنیده دیگه، علم نداشته. مرحوم مطلب سوم محقق اردبیلی اشکال کرده که انه لا یلتفت الى هذا الخبر، ما به این خبر اعتنا نمی کنیم. چرا؟ به سه جهت، لضعفی مع الکتاب و مخالفت القاعده، چون اولا این خبر ضعیفه، جعفر ابن عیسی سند، بعد ولکتاب، بعضی ها قائل بودن که مکاتبات اعتبار نداره چون تقیه شدید بوده، امام علیه السلام از خوف این که این نوشته به دست کسی نیفته تقیه می فرمود، به خلاف شفاهیه، شفاهی کلام می گوید، ولی مکاتبه ممکنه به دست کسی بیفته. سه، این مخالف قاعدهه. چرا؟ چون قاعده این است که حق با مشتریه، مشتری منکره، او قولش مطابق اصله، حالا که این روایت حق به بایع داد. خب این فرمایش مرحوم محقق اردبیلی را اشکال کرد مرحوم سید یزدی رحمت الله علیه در حاشیه مکاسب، فرموده ضعف اشکال نداره، بعد از آنی که اصحاب عمل کردن ضعف سند جبر میشه. کتابت هم اشکال نداره، کتابت هم اشکال نداره، چون ما چه دلیل داریم که هر مکاتبه‌ای ولو معارض نداشته باشه؟ بله خوب دقت کنید، تقیه در روایات در دو جا اعمال میشه، یکی اون جایی که دو تا خبر معارضن، یکیش مطابق عامه، یکی اون جایی که نه روایت قرینه داخلیه داره که تقیه ایه. خدا رحمتش بکنه مرحوم آقای خویی رحمت الله علیه، وقتی که ملعون صدام خبیث لعنت الله علیه او را احضار کرده بود، بعد بهش گفت اشلو نک سید حالت چطوره؟ آقای خویی فرمود فعلا بد نیستم. این مرحوم آقای تبریزی خدا رحمتش بکنه چقدر خیلی به حساب اصرار میکرد که ببین فقیه وقتی حرف میزنه فقیه 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 ببین فعلا فعلا فعلا، یعنی فعلا که پلو شما نشستم خوفی ندارم، ولی از اینجا برم بیرون دیگه با کرام الکاتب میده. این قرینه داره. یه وقت ممکنه یک روایتی قرینه داخلیه داشته باشه که این تقیه ایه، ولو این که مخالف معارضم نداره و الا از این دو مورد گذشته فی حد نفسه، اینطور نیسته که هر جایی یک روایتی مطابق عامه شد ما این روایت طرح بکنیم. مکاتبه درسته که عرضم به حضور شما شدیدون به حساب تقیه بودن ائمه علیهم السلام در زمان شدت تقیه بودن، ولی مع ذلك منافات نداره که این، چون چه بسا ممکنه حکم دین موافق همون لا تائلاتی باشه که اون ملعون ابو حنیفه میگفت. رازه به هر جهت این. اما مخالف قاعده، زنا مخالف قاعده هم نیست. چرا؟ چون اینجا یه اصل داریم یه ظاهر داریم. اصل این است که مشتری علم نداشته، ولی ظاهر این است که مشتری علم داشته. چرا؟ چون مگه میشه یک کسی رفته یک جای جنس بخره، اون معمولا اون دلال و اون کسی که حراج میکنه او با صدای بلند داد میزنه، سه مرتبه چهار مرتبه داد میزنه و تو میخوای بخری، شیشتون که حواست هست که ببینی کسی دیگه رو دستتون میاد یا نمیاد، بعد بگی من علم نداشتم. بله عقلا محال نیست، ولی خلاف ظاهره. این مثل کجا میمانه؟ این مثل یک جایی میمانه که یک کسی اصلا رئیس صنف بونگا دارایه، خودشم بونگا داره، قیمت ماشین رو هم هر روز او باید اعلان بکنه، بعد میاد ماشین میفروشه میگه من امروز قیمت ماشین خبر نداشتم، میگه یا الله قیمت تو اعلان میکنی، تو رئیس صنفی، خودت بونگا داری. بله عقلا محال نیست، ولی ظاهر حال اینه که ای دروغ میگه، علم داشته. ظاهر مقدمه بر اصله. جایی ببین منکر کسی است که قولش موافق اصل یا موافق ظاهر باشه، مدعی کسی است که قولش مخالف اصل یا مخالف ظاهر باشه، و ظاهر بر اصل مقدمه. این چه حرف است که شما میزنی؟ جناب آقای مقدس اردبیلی، نه با قسم، نه با قسم بخوره دیگه، نه اون مخالف با ظاهر یعنی اینه که میگه من خبر نداشتم، مشتری که میگه علم نداشتم، این میشه مدعی. این روایت نفع میکنه دیگه، حالا یا صادرش یا تقیتن هست، اون کاری نداره دیالا، یا صادر نشده یا تقیتن هست. نه علموش دست من معناش همینه، دین و قسم او منافات نداره. یه اطلاق تخصیصش میزنیم، خب بعد مطلب بعدی مرحوم شیخ اعظم میفرماید حالا این سه تا اشکالی که این اشکالایی که مرحوم ارزم به حضور شما سید یزدی رحمت الله علیه به مقدس اردبیلی کرده، یه اشکالش را آقای خویی ارزم به حضور شما معذرت میخوام سید یزدی این اشکالی که به مقدس اردبیلی کرده، چون سید یزدی گفت آقا اصحاب این عمل کردن جبر ضعف سند میشه، مرحوم آقای خویی به سید یزدی اشکال کرده. اشکالی که به سید یزدی کرده این است که میفرماید، خوب دقت کنید، جبر ضعف سند یعنی چی؟ اگر اصحاب به یک روایتی عمل کردن، آیا راوی تصحیح میشه، جبر میشه، یا نه مضمون جبر میشه؟ مثلا مقبوله عمر ابن حنزله، عمر ابن حنزله یک روایتی داره در باب قضاوت، اصحاب به این عمل کردن، آیا عمل اصحاب مقبوله؟ معناش این است که عمر ابن حنزله توثیق داره یا نه مضمون را درست میکنه، مدلول را درست میکنه. خب آقای خویی فرموده عمل اصحاب مدلول را درست میکنه، مضمون را درست میکنه. حالا اگر یک جایی جعفر ابن عیسی یک حکمی روایتش داشت که اون حکم را اصحاب عمل کردن، این معناش این است که یه جای دیگه که یه حکم دیگه هم داره اون قبول میشه؟ نه. چرا؟ چون عمل اصحاب جبر ضعف راوی نیست، جبر ضعف مرویه. چون چه بسا ممکنه مثلا یک روایتی مشتمل بر 10 حکم باشه، یک حکمش ارتکاز متشرعی هم هست، تسالم اصحاب هم هست، اصحاب عمل کرده، تسالم اصحاب همون یک حکم ما درست میکنه، نه اون نقطای دیگه را. چرا؟ چون تسالم اصحاب عمل اصحاب راوی را ضعفش درست نمی کنه. اگر راوی را ضعفش درست میکرد خوب بود، میگفتیم از عمل اصحاب معلوم میشه که عمر ابن حنزله ثقه، میگفتیم از عمل اصحاب معلوم میشه که جناب جعفر ابن عیسی ثقه، ولی عمل اصحاب که راوی را درست نمیکنه، عمل اصحاب مرویون ان را درست میکنه. لذا هر حکمی که اصحاب تلقی به قبول کرده باشن، به اون فقره، به اون مضمون عمل کرده باشن، ما ملتزم میشیم. ولی اگه همون روایت یک حکم دیگری داشت که اون حکم دیگر را عمل نکردن، ما اونجا ملتزم نمیشیم. و همین جهت به مرحوم سید یزدی رحمت الله علیه آقای خویی اشکال کرده که جناب سید مجرد عمل اصحاب روایت را راوی را درست نمی کنه، اون مضمون را درست می کنه. این مضمونه که عمل نکردن، این به این مضمون که عمل نکردن، نه الان ندیدی که اشکال کردن. اونجا اولش گفت که اصلا شبه اجماعه که قول مشتری مقدمه، چون اصل براءت، عدم براءت از عیوبه. خب نه اینکه به این فقرش، این روایت چند تا فقره داره و اصلا ممکنه به فقرات این روایت نباشه، یک همین جعفر ابن عیسی جای دیگه هم روایت داشته باشه. این روایت چند تا فقره داره، لذا همینجا بعدش داره الخبر، منتها چون مسائل نیست دیگه بقیهش رو نخوندم. خب بعد شیخ میفرماید چقدر تفاوت هست و بعد هست بین حرف مقدس اردبیلی و بین حرف محقق سبزواری در کفایت الاحکام. چرا؟ چون در کفایت الاحکام مرحوم سبزواری فرموده روایت مؤید قاعده، روایت مؤید قاعده، او میفرماید روایت مخالف قاعده، صاحب کفایت الاحکام میفرماید روایت مؤید قاعده. درست 180 درجه مخالف هم. شیخ میفرماید و فی کل منهما نظر، هم در قول مقدس اردبیلی اشکال نظر هست و هم در قول کفایت الاحکام نظر هست. اما در قول مقدس اردبیلی نظر هست، نظر در قول مقدس اردبیلی چیه؟ این است که همون رای ممکنه که شیخ اشکالش این است که اصحاب به این عمل کرد، مکاتبه که اشکال نداره، اون مخالف قاعده هم هست را میگه نه مخالف قاعده نیست، چون که قاعده اینجا ظهوره نه اصل و ظاهر مقدم. خب این اشکال ده و اشکالاتی که از قول سید یزدی رحمت الله علیه نقل کرده. حالا قول کفایت الاحکام در او چرا نظره؟ چون کفایت الاحکام فرمود این روایت مؤیده. خب شما هم که جناب شیخ به چیز اشکال کردی به مقدس اردبیلی که فرمود این روایت مخالفه، چون فرمود اینجا ظاهر مقدمه بر اصله، خب اینم که مطابق ظاهره دیگه، فرمودن نه مرحوم صاحب کفایت الاحکام سبزواری مقصودش از این قاعده البینه تو علی المدعی والیمین علی من انکر، خودش من انکر را که در کلام خودش مرحوم محقق سبزواری در کفایت الاحکام به حساب توضیح داده، گفته منکر کسی است که قولش مطابق اصل باشه نه قولش مطابق ظاهر باشه، باید قولش مطابق اصل باشه. خب اینجا مطابق اصل نیست. پس نظر در کفایت الاحکام چی شد؟ در کلام مرحوم محقق سبزواری چی شد؟ نظر این است که جناب آقای محقق سبزواری این در ما نحن فی درست مطابق ظاهره، ولی شما منکر را معنا کردی منکر کسی است که قولش موافق اصل باشه، اینجا اصل برخلاف. اگر مطابق اصل باشه به خاطر اینکه مطابق ظاهر باشه کفایه دیگه نه دیگه. او توضیح دادیم که او خیال اینجا اصل، اگه اون اشکالی که گفتیم نبود این مؤید قاعده ایه، چون منکر کسه بله؟
مؤید ظاهر بشه،
مؤید ظاهر میشه. خب عرض کردم که اون اشکال شیخه که گفتم دیگه، اون که اشکال شیخه به کفایت الاحکام، که جناب سبزواری شما که منکر رو فقط کسی میدونی که قولش مخالف اصل باشه، موافق اصل باشه، شما که ظاهر رو قبول نداری، او که همون اشکال ایشونه. مرحوم صاحب حدائق رحمت الله علیه از این روایت جواب داد. پس تا الان یک جواب، جواب مرحوم مقدس اردبیلی شد، اشکال سید یزدی، اشکال آقای خویی، یک جواب، جواب کفایت الاحکام شد، اشکال شیخ انصاری، جواب سوم جواب صاحب حدائق. صاحب حدائق چی فرموده؟ صاحب حدائق فرموده آقا چی داریم میگی؟ این روایت، این آقا داره دروغ میگه، تدلیس میکنه، شنیده، حالا داره انکار میکنه. این طور نیست که او شک داشته باشه، او خودش قبول داره خیانت میکنه. مرحوم شیخ به صاحب حدائق اشکال کرده، چه حرفی میزنی؟ شما روایت رو نگاه بکن، روایت اینه، فَإِذَا زَهَدَ فِي، وقتی که مشتری جنس را گرفت دید که پشیمان شد، ادعا عیوباً و انه لم یعلم بخواد، گفت که این عیب داره منم نمیدونستم، فیقول لقل منادی قد برئت منه، من برائت جستم. روایت فرض اینه که اگر متبایعین با هم دیگه اختلاف کردن، قول کی مقدمه؟ ایصدق او لا یصدق، یعنی بگیم تو راست میگی یا بگیم تو دروغ میگی. صاحب حدائق میفرماد نه، این روایت اینه که قطعا این دروغ میگه. یعنی چه قطعا این دروغ میگه؟ این چه حرف میزنی؟ کجا این دروغ میگه؟ بعد شیخ میفرماد آقا اصلا مگر این جای شبهه داره که سوال بکنه؟ یه کسی جنسی را خریده، بایعم برائت از عیوب جسته، بعدم مشتریم قبول داره، حالا داره قش در معامله میکنه، فریب میده، تدلیس میکنه، که اصلا جای سوال داره؟ مثل ایمانه که یک کسی ما میدانیم این جنس فروخته، خودش هم قبول داره، حالا داره خیانت و کلاهبرداری میکنه، بعد من بیام سوال بکنم آقای مرجع تقلید اگه کسی؟ واضحه. لذا شیخ میفرماید ظاهر سؤال از حکم اینه که تبری از عیوب جستی یا نجستی. اون رو به مازه هدفی منافات نداره، رو به مازه هدفی به خاطره این که آدم وقتی جنسی را که خیار داره میره فسخ میکنه که پشیمان بشه. الان جناب عالی اگر یک میوهی بخری، یه جنسی بخری، بعد ببینی عیب داره، ولی ببینی نه با عیبش به درد شما میخوره، خوبم هست.
خب سوال راوی اینه که این اینو بهانه کرد.
نه، زهدفی یعنی پشیمان شده. کجا میگه بهانه کرده؟ اصلا جای سوال داره.
عدم سماع رو بهانه کرده.
اصلا نداره بهانه کرده.
ظاهرش اینه دیگه.
یا ظاهرش اون حرف شیخ دیگه، ظاهرش اینه. نه اینکه ما یقین داریم، او داره میگه نه اصلا سوال ما یقین داریم از تدلیسه. خب جناب شیخ انصاری بسیار خوب، حالا الان این روایت ما چیکار بکنیم؟ این روایت را چند تا توجیه کردم. یک توجیه شیخ اعظم کرد، فرموده آقا ما یه اصل داریم، یه ظاهر حال داریم، همه این اشکالات و حیث و بیسا به خاطر اینکه شما گفتی منکر کسی است که قولش مطابق اصل باشه. حالا که غلطه، منکر کسی است که قولش مطابق اصل یا ظاهر حال باشه و ظاهر حال مقدمه بر اصل. تمام دیگه رو باید گیر نداره. سید یزدی دیگران همه نوشتن واقعا توجیه و وجیه، نعمت توجیه. ولی بعضی از محشین، فکر میکنم حاج شیخ اصفهانی رحمت الله علیه باشه، شاید تو ذهنم سید یزدی هم رحمت الله علیه باشه، این هدایت طالب مرحوم مرزا فتاح شهیدی رحمت الله علیه را وقتی نگاه میکنه حاشیه خوبی است و ساده تر از حاشیه اصفهانی و ایروانی و مرحوم سید یزدی. ولی نوعاً دیدم مطالبش از سید یزدی رحمت الله علیه. سید یزدی خب مقدم بوده بر مرحوم به حساب
شاگردش
بوده. بله
استاد ظاهرش،
حالا اگرم استادش نبوده او مقدم بوده، چون هم دوره آقای نائینی خود اینورتر میشه آمیزا فتای شهیدی. ولی خب حاشیه برای کسانی که مقاصد میخونن حاشیه تقریبا سبکتر از اون، ولی مطالب معمولا دیدم از دیگران، از خودش نه که هیچی نیست، ولی خب شاید اعلم تبریزی های اون دوران خودش بوده. حالا من نمیدانم نسبت به نه نسبت به آمیرزا جواد تبریزی رحمت الله علیه، شاید رحمت آمیرزا فتاح اعلم نباشه. حالا من به ذرس قاطع نمیگم، ولی نسبت به بقیه تبریزی ها ظاهرن الانم اعلم نسبت به بقیه تبریزی. خدا رحمتش بکنه. بعضی ها اشکال کردن که عرض کردیم این اشکال در نهایه خاش شیخ و حساب این سید یزدی که آقا ظاهر حالی که حجت باشه قول منکره که موافقش باشه، چون اصلا منکر باید قولش مطابق چیزی باشه که اگه دعوانه بود اون دلیل بود، الان اگه دعوانه بود خب اصل میگفت این برهات از عقل نجسته. ولی ظاهره حالی که حجت نیست، کی گفته این ظاهر حال اگر قول شخص مطابق او باشه میشه منکر؟ تأمل بفرمایید. ولی الکلام تتمتون ان شاء الله شنبه امشب بعد از نماز مغرب و عشا ساعت 6:30 بحث اعتقادات دنباله فرمانات تجرید مرحوم حاجه علی امام علیه السلام در خیابان صفائیه کوچه بیگدلی کوچه ششم بلاک 60 و قرار سلام.